سلام، خوش آمدید. خواست دیپلمات‌های غربی از طالبان عملیات بهاری اعلام نشده خود را هرچه زودتر متوقف سازند.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید آنها عملیات بهاری را آغاز نکردند.
آیا در ساحات زیر تسلط طالبان آزادی بیان و رسانه ها وجود دارد؟
ما تنها در فیسبوک محل زندگی خود و عکس های خود را نشر کرده می توانیم، اما اجازه نوشتن نداریم.
روز جهانی پرندگان مهاجر، چرا در افغانستان مردم شکارشان می کنند؟
دلیلش امو شوقش است که ما یکی شوق شکار کردن است و دیگه هم شوق امو خوردنش که گفت میکنیم و بسلای آمش سرخک.
دو برنامه هفتوار هم داریم، آشیانه و مربای مرچ. پیش از اینها خبرها. یک مقام ادعا میکند گروه طالبان در ماه رمضان به کشتار مردم ادامه داده. سازمان صحی جهان مجوز استفاده فوری از واکسین ویروس کرونا تولید یک شرکت چین را داد و وزارت عدلیه ایالات متحده به گونه سری اطلاعات تلفن‌های همراه سه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را به دست آورده. تفصیل خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت ویروس کرونا در کشور در حال افزایش است. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در یک شبانه روز گذشته 10 بیمار کووید 19 جان دادند.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2300 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در 300 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموع واقعات مثبت را با 61,755 رسانده. همچنان 58 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 10 مورد فوتی داشتیم.
اما به گفته آگاهان ارقام مبتلایان و جان باختگان به مراتب بیشتر از آمار است که وزارت صحت عامه با رسانه ها شریک می سازد. معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان می گوید گروه طالبان در ماه رمضان به کشتار مردم ادامه داده. او دیروز در حساب توییتر خود نوشت انتظار می رفت با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و در ماه رمضان گروه طالبان با جدیت راه صلح و آشتی را در پیش گیرد. شورای امنیت ملی افغانستان به تازگی مدعی شده که جنگجویان طالبان تنها در یک هفته 870 حمله را بر افغانها انجام دادند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید جنگ بر این گروه تحمیل شده. او بر رادیو آزادی گفت که میخواهند مشکلات از راه گفتگو حل شود. مقام‌های بغلان ادعا می‌کنند که تحرکات طالبان در بخش‌های مختلف این ولایت عقب زده شده. ذبیح الله احساس معاون والی بغلان بر رادیو آزادی گفت اکنون وضعیت امنیتی تحت کنترل نیروهای دولتی است.
به بیلابیل سیمو که در وصلوال مخالفون و لخواب که مزاحمت
جنگیان مخالف در مناطق مختلف دست به مزاحمت های امنیتی زده که از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به عقب زده شدند، هم در ولسوالی بغلان مرکزی، هم در نهرین و همچنان دهنه غوری.
آقای احساس ادعا کرد که در عملیات نیروهای افغان حدود 100 شورشی طالبان کشته و زخمی شدند، اما او در مورد تلفات احتمالی نیروهای افغان چیز نگفت. طالبان دیروز مدعی شدند که 5 قرارگاه نیروهای افغان را در ولسوالی دهنه غوری تصرف کردند. یک مقام می گوید بیجا شده ها در هلمند به کمک فوری نیاز دارند. سید محمد رامین رئیس اداره مهاجران و عودت کنندگان در هلمند بر رادیو آزادی گفت کمک هایی که از منابع داخلی این ولایت به بیجا شده ها صورت گرفته بسنده نیست. او گفت که به تازگی نزدیک 1000 خانواده خانه هایشان را ترک کرده و به ساحات نسبتاً آرام هلمند پناه بردند. چند ولسوالی و مناطق اطراف شهر لشکرگاه مرکز هلمند از حدود یک هفته به این سو صحنه درگیری های شدید بودند. سازمان صحی جهان مجوز استفاده فوری از واکسین ویروس کرونا تولید شرکت دولتی سینوفارم چین را داد. این نخستین واکسین کرونا تولید شده در بیرون از کشورهای غربی است که مورد تایید سازمان صحی جهان قرار گرفته. مشاوران این سازمان میزان موثریت این واکسین را 79% گفتند. و وزارت عدلیه ایالات متحده به گونه سری اطلاعات تلفن‌های همراه 3 خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را به دست آورده. آنها در مورد تحقیق فدرال درباره روابط میان روسیه و کمپاین انتخاباتی سال 2016 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده چند گزارش تهیه کرده بودند. روزنامه واشنگتن پست دیروز گفت وزارت عدلیه به خبرنگارانش اطلاع داده که اطلاعات تلفن‌هایشان را به دست آورده، اما به گفتهش این وزارت هدف اقدامش را مشخص نساخته. به نظر می رسد که این اقدام برای شناسایی منابع گزارش های این خبرنگاران صورت گرفته. گزارش های آنها در سال 2017 در ماهای نخست کار اداره ترامپ منتشر شده بودند. در آن زمان تحقیق کننده های فدرال در مورد ادعای تبانی میان روسیه و کمپاین ترامپ تحقیق می کردند. پایان خبرها. نه و 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. بیایید بپردازیم به خواست شماری از دیپلمات‌های ارشد غربی از گروه طالبان. آنها دیروز از این گروه خواستند که عملیات بهاری اعلام نشدهش را هرچه زودتر پایان دهد و به میز مذاکره برگردد. پس از آن که ایالات متحده اعلام کرد نیروهایش تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد، گروه طالبان گفتگوهای بین افغانها را متوقف ساخت. بر اساس موافقتنامه امریکا و طالبان، تمامی نیروهای امریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان بیرون می شدند، به شرط پایبند ماندن طالبان و وعده مبارزه با تروریسم. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دیپلمات‌های کشورهای غربی یک بار دیگر خواهان پایان خشونت در افغانستان شدند و طالبان را مسئول ادامه جنگ در این کشور دانستند. نمایندگان اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، نروژ، بریتانیا، آمریکا و همچنان نماینده‌های ویژه ناتو برای افغانستان پس از نشست دیروز جمعه یک اعلامیه مشترک را به نشر رساندند. این اعلامیه در 20 ماده ترتیب شده و دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه امریکا آن را هم نشر کرده است. در آغاز اعلامیه آمده که این کشورها بر اساس فیصله شورای امنیت بر ایجاد حکومت مخالفت می کند که از راه جنگ به قدرت برسد، زیرا نظامی که بر مبنای جنگ و زور به قدرت برسد برای ثبات منطقه یک تهدید شمرده می شود. عباس استانگزی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان در این نشست اشتراک کرده بود. او گفت طالبان به صلح متعهدند، اما موافقتنامه دوحه باید عملی شود، زندانیان آنها رها و نام رهبرانشان از فهرست سیاه حذف گردند. او افزود
در ارتباط به پالیسی صلح باید بگویم که امارت اسلامی افغانستان از بدو تأسیس تا حال همیشه در داخل افغانستان برای صلح سعی و تلاش کرده و گام های برداشته است. در حقیقت گفته می توانیم که مبدأ امارت اسلامی هم بر صلح استوار بود.
دیپلمات های غربی گفتند نیاز است که روند صلح افغانستان سرعت یابد و آنها برای دستیابی به یک توافق صلح با حکومت و طالبان افغان کار مشترک کنند. در بخشی از اعلامیه می‌خوانیم که از طالبان خواسته شده عملیات بهاری اعلام نشده ایشان را متوقف کنند و به حملات بر شفاخانه ها، مکاتب و مساجد را هر چه زودتر پایان دهند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید آنها عملیات بهاری را آغاز نکرده و به گفته او جنگ آغاز شده واکنش در برابر حملات حکومت است. نگرانی از قتل‌های هدفمند موضوع دیگری بود که دیپلمات‌های غربی در این نشست درباره آن بحث کردند. آنها گفتند که با کمپاین قتل فعالان مدنی، کارکنان رسانه‌ای، عامیان حقوق بشر، کارمندان صحی و عدلی و دیگر غیر نظامیان باید پایان داده شود. خشونت ها در افغانستان در زمان افزایش یافتند که امریکا و ناتو سرگرم خروج نیروهایشان از افغانستانند و این نیروها باید تا ماه سپتامبر افغانستان را ترک کنند. اعلامیه دیپلمات های غربی همچنان نوشته که مسئولیت نیروهای آنها تا ماه سپتامبر هم خیلی مهم است. در این حال معصوم استانگزی رئیس تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید طالبان برخلاف خواست مردم افغانستان در ماه مبارک رمضان مردم را میکشند. او دیروز جمعه در حساب تویترش نوشته که خشونت ها در زمان جریان دارد که توقع میرفت با حلول ماه مبارک رمضان و خروج نیروهای خارجی از افغانستان طالبان راه صلح و آشتی را در پیش گیرند. او گفت موفقیت بزرگ در تلفات مردم نیست بلکه در صلح و رفاه مردم است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. بازارک های بیرون پایگاه های نظامی ناتو پس از سالها سرد شدند. عنوان یکی از گزارش های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. آیا در ساحات زیر تسلط طالبان آزادی بیان و رسانه ها وجود دارد؟ رادیو آزادی در این مورد با افغانانی که در بعضی از مناطق زیر کنترل طالبان زندگی می کنند صحبت کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دو سال پیش جنگجویان طالبان یک فعال فرهنگی و مدنی را در ولایت غزنی زندانی کردند. این گروه گفته بود که این فعال مدنی با قربانیان حمله ها و انفجارها همدردی کرده بود و پیام های غمشریکی خود را از طریق رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته بود. این فعال مدنی هنوز در غزنی زندگی می کند. او از ترس جنگجویان محلی نمی خواهد که اسم و صدایش نشر شود. او به رادیو آزادی گفت که طالبان به خاطر پیام های فیسبوکیش او را برای چند روز زندانی و شکنجه کردند که نشانه هایش هنوز هم در روی بدنش باقی است. در ولسوالی شهید حساس ولایت اوروزگان یک فعال رسانه‌ای دیگر زیر سلطه طالبان زندگی می‌کند. این جوان 23 ساله هم از ترس به خطر افتادن جانش نمی‌خواهد نامش گرفته شود. در مورد رفتارهای جنگجویان نشر می‌کرد، زندگی برایش دشوار شد.
طالبان اول به من هشدار دادن که درباره‌شان نباید بنویسم. اما زمانی که من قبول نکردم مرا لطکوب کردن و گفتن که چرا درباره‌شان می نویسم. من با آنها گفتم که به علت بلند کردن صدای مردم این کار را می کنم.
در مرکز ترینکورد که تقریبا 15 روزی که شده یا موضوع پیش رسوله.
طالبان در سال 2016 تمام افراد مسلح خود را از استفاده گوشی های تلفن هوشمند به دلیل مسائل مذهبی و امنیتی منع کردند. در ساحه زیر تسلط طالبان افراد مسلح این گروه از استفاده آزاد مردم از تلفن های هوشمند و اینترنت هم آنقدر راضی به نظر نمی رسند. اما اینکه در این مناطق تلفن های کیبلی وجود دارد، طالبان و مردم محل مجبورند که از تلفن های ساده استفاده کنند. یکی از دلایلی که طالبان بر استفاده از تلفن های هوشمند ممنوعیت وضع کردند، جلوگیری از حمله های طیاره های بی پیلوتی آمریکا بود. بعضی از فعالان آزادی بیان میگویند که طالبان از آن حراس دارند که اگر در ساحات زیر تسلطشان مردم از گوشی های هوشمند استفاده کنند، با استفاده از گرفتن عکس و ویدیو محل بود و باش و فعالیت این گروه زود آشکار می شود. در ساحات زیر تسلط طالبان رسانه های خصوصی وجود ندارد. این گروه از خود برنامه های آنلاین و چاپی دارند و همچنین در بعضی از ساحات زیر تسلط گروه طالبان رادیوی صدای شریعت نشرات دارد. خبرنگاران رسانه های آزاد هم نمی توانند در ساحات زیر تسلط گروه طالبان آزادانه رفت و آمد کنند. موارد اندکی وجود دارد که برخی از خبرنگاران بعد از تفاهم با سخنگویان گروه طالبان و قمانداران محلیشان با در نظر داشته قواعد سخت گیرانه به مناطق زیر تسلط این گروه رفته باشند. گروه طالبان در زمان حکومت خود به مردم اجازه نمیداد که اینترنت استفاده کنند یا عکس و ویدیو بگیرند، اما حالا این گروه زیاد به همین وسایل ارتباطی تکیه میکنند. سخنگویان این گروه به خاطر رساندن تبلیغات و پیام‌های خود در رسانه‌های اجتماعی فعال هستند. آنان به چند زبان صفحه‌های اجتماعی دارند و با کیفیت بالا ویدیو تهیه می‌کنند و به نشر می‌رسانند. طالبان در ساحات زیر تسلط خود استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط مردم عادی را به صورت کامل ممنوع نکرده، اما محدودش کرده‌اند. عده‌ای از مردم که در مناطق زیر تسلط طالبان هستند، به رادیو آزادی گفتند که در ساحات حاکمیت این گروه انتقاد پذیرفته نمی‌شود. همچنان در بعضی از مناطق طالبان مردم را از تماشای تلویزیون هم منع کرده اند و کسی نمیتواند که بر ساختمان خانه خود آنتن تلویزیون نصب کند. گروه طالبان نه تنها در ساحات زیر تسلط خود کار رسانه‌های مستقل خبرنگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی را محدود کرده، بلکه سازمان حقوق بشر نیز این گروه را متهم کرده که در ساحات زیر تسلط حکومت هم خبرنگاران و فعالان مدنی را تهدید می‌کنند. مسئولان حکومتی طالبان را در کشته شدن خبرنگاران مقصر می‌دانند، اما سخنگویان گروه طالبان این ادعاها را همواره رد کرده‌اند. طالبان نمی‌پذیرند که در ساحاتشان آزادی بیان محدود شده باشد و حق استفاده از رسانه‌های اجتماعی از مردم سلب شده باشد. اما این گروه گفته که آزادی بیانی که در قانون اساسی فعلی افغانستان تضمین شده برایشان پذیرفتنی نیست. چند قبل ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفته بود:
وقتی است که ما به یک تفاهم نزدیک می شویم. آمدن یک نظام در راه است و برای ما همین مهم است که آزادی بیان وجود داشته باشد. برایش یک چارچوب ساخته می شود و شاید کم اصلاحاتی بیاید که از تهمت و حق حرمت جلوگیری شود. همچنان آزادی بیان برای یک جامعه بسیار مهم است. برای ما هم مهم است. ما هرگز کار نمی کنیم که صدای خبرنگاران را خاموش
کنیم. اما کسانی که در مناطق تحت تسلط این گروه زندگی می کنند نظریات دیگری دارند. برخی از باشندگان بعضی از مناطق می گویند که دیدگاه قماندانان محلی طالبان در مورد آزادی بیان تغییر نکرده. بخشی از ولسوالی ازازه یاریو به دست گروه طالبان بود. یک فعال مدنی و بزرگ قومی آن منطقه به رادیو آزادی گفت که زمان یک قماندان محلی گروه طالبان او را نزد خود خواسته بود و عکس ها و نوشته هایی را که او در صفحات اجتماعی منتشر کرده بود نشانش داده بود. در میان آن عکس ها عکس دسته جمعی از بزرگان قومی با حامد کرزی رئیس جمهور سابق هم موجود بود. او گفته که قماندان محلی طالبان از مصاحبه آنلاینش هم یادآوری کرده بود. در نتیجه قماندان محلی طالبان این شخص را برای مدت زندانی کرده بود، اما سرانجام این بزرگ قومی با پادرمیانی بزرگان قومی از زندان رها شده بود. محمد نصیب، یک تن از باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز، در ساحه زیر تسلط گروه طالبان زندگی میکند. او میگوید که نمیتواند در تلفن‌های همراهشان آهنگ یا شعر نگهداری کنند، با دلیل آن که ممکن است هر آن جنگجویان تلفن‌هایشان را بررسی کنند.
ما تنها در فیسبوک محل زندگی خود و عکس‌های خود را نشر کرده میتوانیم، اما اجازه نوشتن نداریم. اگر بخواهیم مقاله و یا نظر سیاسی بنویسی هیچ امکان ندارد. اگر این کار را انجام دهی یک طالب عادی هم برایت جزا تعیین میکند.
به گفته محمد نسیم، شاید دیدگاه گروه طالبان در بخش رسانه‌های اجتماعی و آزادی بیان تغییر کرده باشد، اما در ساحات زیر تسلط ایشان طالبان بر فعالیت جوانان در صفحات اجتماعی سخت نظارت میکنند. وحدت الله یک باشنده محلی است که در ساحه تحت تسلط طالبان به سر میبرد. او برای رادیو آزادی میگوید که در محلشان مردم با مشکلات و در بعضی موارد با ظلم و ستم طالبان روبرو هستند، اما مردم از ترس جان خود در صفحات اجتماعی چیزی گفته نمیتوانند.
در ولایت کنر در مناطقی که طالبان حاکمیت دارند ما به صفحات اجتماعی دسترسی نداریم و نمیتوانیم به فکر آرام در صفحات اجتماعی فعالیت کنیم. اگر ما چیزی بنویسیم و از کارکردهای طالبان انتقاد کنیم از طرف طالبان تعقیب و تهدید میشویم.
وحدت الله میگوید که گاه با موارد روبرو می شود که طالبان تلفن های همراهشان را بررسی می کنند. سمیع الله، یک تن از باشندگان ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی که زندگی می کند یک نهاد مهم مدنی تشکیل کرده بود و در صفحات اجتماعی عکس ها و فعالیت های خود را نشر می کرد. او اضافه می کند که سرانجام بزرگان محلی طالبان او را فرا خواندند و هشدارش دادند که اگر به فعالیت های خود همچنان ادامه دهد با عواقب بدی روبرو خواهد شد. حالا که گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت به صورت وقفه‌ای در جریان است، بسیاری از افغان‌ها نمی‌دانند که بعد از تفاهم احتمالی بین دو طرف، آنان با آزادی بیان و استفاده از رسانه‌های اجتماعی دسترسی خواهند داشت یا نه.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. امروز 8 می روز جهانی پرندگان مهاجر در حال فرار رسیده که در افغانستان برخی ها سرگرم شکار پرندگانند. آمار اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نشان می دهد که در این کشور 428 نوع پرنده وجود دارند که 250 نوع آن را پرندگان مهاجر تشکیل می دهند. همکارم به این موضوع پرداخته.
افغانستان با کوها و دریاهایش بستر خوبی برای پرندگان مهاجر است. در این کشور پرندگان گوناگون مانند بودنه، مرغابی، لکلک، کپک دری، قاز، عقاب، قناری، گلسر، هدهد، فاخته، قمری، بلبل، باز و کلنگ وجود دارد، اما این پرندگان در امان نیستند. شمار زیادی ها در کمین می نشینند تا اینها را به دام اندازند و شکارشان کنند. فردوس 25 ساله در روستای بالتوخیل ولایت پروان زندگی می کند، محلی که مکان خوبی برای پرندگان و نیز برای شکارچیان است. می گوید پرندگان زیادی در ماهای دل و هوت و حمل در محلشان می آیند، اما شکارچیان محل آنان به شمول او با نور گونه ای از حوض مصنوعی برای بدام انداختن پرندگان از آنها پذیرایی کرده و شکارشان می کنند.
این از این که ما پرنده ها را شکار میکنیم، دلیلش همو شوقش است که ما یکی شوق شکار کردن است و دیگه هم شوق همو خوردنش که کوفته میکنیم و به اصلاح همش سرخک، و ما به می دو دلیل پرنده ها را شکار میکنیم و ما ایره به خاطر قاچاق و به خاطر دریافت منفعت اقتصادی اونا البته شکار نمیکنیم، فقط به خاطر همو شوق از ایره داریم که باید تو شکار شو و کوفته شو بخوریم.
پرندگان مهاجر به دلیل تولید نسل، دریافت پناهگاه و شرایط اقلیمی راه‌های زیادی را می‌پیمایند و از یک کشور به کشور دیگر می‌روند. از فضای افغانستان نیز این پرندگان بیشتر در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار و همچنین در فصل خزان می‌گذرند. بر بنیاد معلومات اداره حفاظت از محیط زیست کشور، این پرندگان از کشورهای آسیای میانه وارد افغانستان می‌شوند و به سوی غرب این کشور مسیر خود را می‌پیمایند. با اینکه فرمان رئیس جمهور غنی در پیوند با منع شکار حیوانات و قانون حفاظت از محیط زیست شکار پرندگان را منع کرده، اما تا هنوز جلو آن گرفتن نشده است. کارشناسان حیات وحش باور دارند که از این رو برخی از آنان رو به نابودی اند. محب الله فضلی از جمع آنان به رادیو آزادی میگوید
کلنگ سفید یا کلنگ سابیریایی که در زمینه اول کنوانسیون سیمس قرار داره و همچنان در لیست انواع قابل حفاظت اداره ملی حفاظت محیط زیست درج می باشه، نسل از اونا در حال انقراض هستن و در این اواخر در محلات زیستی از اونا هیچ دیده نشده که این نوع به افغانستان آماده باشه.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که در افغانستان 428 نوع پرنده وجود دارد که 250 نوع آن پرندگان مهاجرند. از میان این پرندگان بومی و مهاجر 57 نوع آن روبه نابودی است. این اداره می افزاید که پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، کندز، دشت ناور غزنی، هامون پوزک و صابری، آبستاد غزنی، دشت های ولایت بلخ، فرا و هرات مکان هایی اند که بیشتر پرندگان مهاجر در آنجا وجود دارد. جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث های طبیعی این اداره برای رادیو آزادی گفت که افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمیش مکان خوبی برای پرندگان مهاجر است. به گفته آقای ناصری آنها نظر به تعهدات بین المللی که انجام دادند، مکانهای حفاظت شده ای را همچون کول حشمت خان، آبستادی غزنی، دشت ناور، جزیره درقد، امام صاحب و برخی دیگر را به هدف تامین پناهگاه به پرندگان مهاجر ایجاد کردند و در کنار آن محلهای طبیعی نیز وجود دارد که پرندگان در آنجا زیست دارند. به گفته او پس از ساخت بند کمال خان در نیمروز و بند سلما در هرات، پرندگان زیاد دریایی و خاکی مانند قطان، مرغابی عقابی، لکلک، کلنگ، گزلنگ، بازها، عقاب و برخی دیگر که در تهدید شکار بودند از هامون پوزک دریاچه فصلی در مرز افغانستان و ایران به اینجا پناه آوردند. با این حال اگرچه پرندگان از یک جا به جای دیگر پناه میبرند، اما هنوز هم بازار شکار آنان همچنان گرم است. جلال الدین ناصری، رئیس حفظ میراث‌های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، در پاسخ به اینکه چرا تا هنوز شکار این پرندگان توقف نیافته است میگوید:
متاسفانه شاید کاری یکی از جمله مسئله اساسی هستن که شکار پرنده ها هنوز هم جریان داره. این شکل جنگ نامی در بعض مقاطع بایش نمی شده که شکار اشد به رحمانیش جریان داره.
8 می روز جهانی پرندگان مهاجر نامگذاری شده است، روزی که در آن بر اهمیت وجود پرندگان مهاجر برای حفظ تعادل زمین تاکید شده است. اما اینجا در افغانستان شکار آنان باعث شده که نسل برخی از آنان رو به نابودی رود. آگاهان باور دارند که افزون به حکومت، مردم نیست توجه زیادی به این موضوع ندارند و شکار حیوانات به نوع سرگرمی برای آنان مبدل شده است.
حالا بیایید بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیرش مطلب را نشر کرده که عنوانش است: آیا آمریکا از جنگ به قدر کافی بهره‌مند شده؟ در این مطلب به قصه زندگی یک سرباز متقاعد آمریکا که در جنگ افغانستان سهم داشت پرداخته شده. در مطلب می خوانیم که 10 سال قبل 2 جوان از این نظامی پیشین در یک میخانه در نزدیک واشنگتن دی سی در مورد قطع شدن پایش پرسیدند و او در پاسخ گفت که پای خود را در انفجار در افغانستان از دست داده است. این جوانان با تعجب سوال کردند که آیا هنوز هم سربازان آمریکایی در افغانستان حضور دارند. روزنامه می نویسد که نزدیک به 10 سال پس از این خاطره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شده است. فاینانشال تایمز می نویسد که تجربه ایالات متحده داستان سختری را بیان می کند. جنگ آمریکا در افغانستان 2 تریلیون دلار هزینه برداشته، جان 2448 نظامی آمریکایی را گرفته و بیش از 20700 را زخمی کرده که از این میان صدها تن پاهایشان را از دست دادند. در ادامه مطلب آمده که تحقیقات نشان می‌دهد که 1/5 از 775000 سرباز آمریکایی که به طور دوره‌ای در افغانستان ایفای وظیفه کردند با افسردگی و فشارهای روانی پس از جنگ دچار شدند. به نوشته فاینانشال تایمز، اکنون بسیاری از سربازان آمریکایی می‌گویند که جنگ در عراق و افغانستان ارزش جنگیدن را نداشته است. و روزنامه بریتانیایی گاردین در مطلب نوشته است که ایالات متحده برای محافظت از نیروهایش که از افغانستان بیرون میشوند ده‌ها تیاره جنگی اضافی را در منطقه مستقر کرده است. در مطلب به نقل از جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لوی دریستیزان ایالات متحده، میخوانیم که روز پنجشنبه گفته تیاره‌های جنگی F-18 به نیروهای هوایی و بحری که قبلا اعلام شده بود به شمول یک تیاره بردار در شمال بحیره عرب افزوده شده. به گفته او 6 به موگن B-52 در قطر جابجا شدند. در ادامه مطلب آمده که مقام‌های آمریکایی پیش از آغاز روند خروج نیروها گفته بودند که انتظار می‌رود طالبان برای حمله تلاش کنند. میلی در نشست مشترک خبری با لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون گفت تاکنون در جریان روند خروج بالای نیروهای آمریکایی و ائتلاف حمله نشده. و اما افزوده که حملات طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دارد. میلی گفته که پنتاگون در حال بررسی گزینه‌ها برای دوام حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی است. با گفته او آموزش این نیروها در یک کشور دیگر یکی از گزینه هاست.
تا لحظات دیگر در مورد یک پارچه الماس خیلی نایاب به شما خواهیم گفت که قرار است در 23 همین ماه به مزایده گذاشته شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
الله بلا چې په سناتوري کې را نوستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
نونیم به وقت افغانستان شد حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم معصوم سانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان میگوید گروه طالبان در ماه رمضان به کشتار مردم ادامه داده اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش گفته که جنگ بر این گروه تحمیل شده یک مقام میگوید بجا شده ها در هلمند به کمک فوری نیاز دارند مقام های بغلان ادعا می کنند که تحرکات طالبان در بخش های مختلف این ولایت عقب زده شده وزارت صحت عامه افغانستان می گوید موارد مثبت ویروس کرونا در کشور در حال افزایش است سازمان صحی جهان مجوز استفاده فوری از واکسین ویروس کرونا تولید شرکت دولتی سینوفارم چین را داد و وزارت عدلیه ایالات متحده به گونه سری اطلاعات تلفن‌های همراه سه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را به دست آورده آنها در مورد تحقیق فدرال درباره روابط میان روسیه و کمپاین انتخاباتی سال 2016 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده چند گزارش تهیه کرده بودند این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید آدرس ماست www.azadiradio.com طوری که پیشتر هم گفتیم قرار است یک پارچه الماس خیلی نایاب در همین ماه به مزایده گذاشته شود تخمین ها نشان می دهد که این الماس شاید به ارزش 38 میلیون دلار فروخته شود بیشتر در این گزارش
یک پارچه گلابی رنگ الماس که حدود 16 قیرات است با ریکارد تازه‌ای به فروش خواهد رسید این پارچه در 23 می در هنگ کنگ به مزایده گذاشته خواهد شد ویکی سیک مسئول بخش زیورات در اداره آسیا پاسیفیک کریستی می گوید نرخ هر قیرات الماس ساکورا بیشتر از 1.5 میلیون دلار خواهد بود.
تخمین ما از نرخ بین 25 تا 35 میلیون دلار است. ریکارد برای هر قیرات الماس گلابی حدود 2.7 میلیون دلار بوده، اما حالا نرخ هر قیرات الماس ساکورا با حدود 1.85 میلیون دلار میرسد که نرخ خوبی است.
بر اساس گزارش ها ساکورا بزرگترین الماس گلابی رنگ در نوع خود است که به مزایده گذاشته می شود. واژه ساکورا در ژاپنی به معنای شگوفه گیلاس است که برای یک مدت کم در بهار می شکفد. با آنکه نرخ نهایی الماس گلابی رنگ ساکورا از سوی اداره زیورات کریستی 35 میلیون دلار تخمین شده، اما انتظار می رود در مزایده نرخ آن تا 38 میلیون دلار افزایش یابد. پیش از این یک پارچه دیگر الماس گلابی رنگ در ماه نوامبر سال 2020 در برابر 26 میلیون دلار فروخته شده بود که تا آن انگام یک ریکارد به شمار می رفت.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. پیش از شنیدن برنامه مربای مرچ، آشیانه را بشنوید.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا با آمدن موج سوم ویروس کرونا باز هم در عید به خانه دوستان و اقارب می روید؟ خانواده ها باید در گشت و گذار خود در عید برای جلوگیری از موج سوم کرونا چی نکات را مراعات نمایند؟ بی‌توجهی از نوع جهش یافته موج سوم ویروس کرونا چه عواقب دارد؟ در این برنامه آشیانه از حال و احوال خانواده ها به ارتباط عید و موج سوم ویروس کرونا حرف می‌زنیم که به گفته مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان نوع کنونی این ویروس خیلی سریع سرایت می‌کند که باید مردم نکات بهداشتی را خیلی جدی بگیرند، چرا که به احتیاطی در این مورد زیانبار تمام می‌شود. نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از دکتران وزارت صحت عامه را نیز داریم. با ما باشید. دوستان عزیز، با آمدن ویروس کرونای جهش یافته یعنی نوع بریتانیایی در افغانستان، این ذهنیت در افکار عمومی به وجود آمده که موج سوم کرونا در افغانستان در حال گسترش است و این در حالی است که مردم روزهای عید سعید فطر را نیز آمادگی گرفتند و میان خانواده ها معمول است که در عید به خانه دوستان اقاربشان عیدی نمودن بروند. نجیب الله درویش باشنده شهر کابل میگوید دیدن دوستان و خویشاوندان در عید کار خوب است، در صورتی که نکات بهداشتی رعایت شود.
در مورد موج سوم کرونا که به حساب یک موج جهش یافتهش هم است و خطرناک هم است و این طرف آمد آمد اید است دیگه، تا در افغانستان در موج سومش تا چیز نشده، کدام اعلان یا کدام اعلامیه از طرف دولت نشده که قرنطین شوه، چون اید است مردمی تمارکی میکنه و در بین مسلمان ها خمی رواج است که بغرکشی میکنه اینا. اگر وقایه شوه بسیار خوب است. ما خو تقریبا از پارسال که عید رمضان بود و عید قربان بود، دمی دوید ما دو جا نرفتیم، با وقت که تا در خانه کاکای ما نرفتیم، چون اونا هم یک دو سه نفر مردمای سفید و پیش سفید داشتن نرفتیم.
هیله یکی از شهروندان کابل به این باور است که احتیاط و دقت زیاد در هر کار انسان را به تشویش و استرس وامی دارد که این خود باعث زود گرفتن ویروس می شود. بناهن من آمادگی زیاد به خاطر عید گرفتیم و تصمیم دارم در عید با همه دوستان دید و وادید نمایم.
مسلمان ها دو خوشی داره که او عید است، دو عید است. پار سالم کرونا بوده ما جای نرفتیم، امسال تصمیم داریم که خانه دوستا و قارب بریم. آمادگی گرفتیم، مثلا لباس یا به اولادا به خود تیار کردیم، میوه زیاد گرفتیم، کلچه و چیزها رو در خانه هم پخته میکنیم. میخواییم که دوستان بیای خانه ما، ما هم بریم. یک مشکل اینجا است که مثلا امی پیالایی که چای میخورن میمانا و یا می او دیگر دقه ششته نمیشه، شاید زیاد بیای اگر کش میکنیم یا صافی میکنیم میاریم، منتها خود ما شاید از او پیالا استفاده نکنیم. خب بازم کوشش میکنیم که یک ذره مراعات کنیم که یک دانی و کلچه دانی و یا می باشد اگر کل اگه داود دست میزنه استفاده میکنه، چه امکان نداره که از او را کم کنی یا او سپرتی، چاره نداره دیگه، خداوند نگاه کنه.
محمد جان کارمند یکی از نهادهای دولتی میگوید از موج سوم ویروس کرونا زیاد می هراسم، وسواس و اضطراب بی حد دارم و برای حفاظت از آن خیلی می کوشم، تا حدی که در عید هم به منزل دوستان نمی رویم و تلفنی عید مبارکی می کنیم. این که چرا و توضیح می دهد.
عید یعنی چند روز بعد بخیر می رسه، نگه در عید باید طبق همو کلتور یا بگویم فرهنگ سابقه هر کس باید خانه دوستا و بزرگای خود بره. از اینکه موج سوم کروناست و هشدار از وزارت صحت عامه داده میشه که باید به جای نرم، دیگه به اون خاطر ما هم خانه دوستای خود نمیرم دید. تصمیم دارم که تلفنی اولشان بگیرم و ایده برشان تبریک بگویم، به خاطر از اینکه جانگاه کردن هم فرض از این مثل که در خبرها میبینیم میگن که موج سوم کرونا زود سرایت هم میکنه و از او چیتگه کرد خطرناک هم است.
آگاهان میگویند مهم است که اعضای خانواده یک دیگر را حمایت کنند و محافظت از ویروس کرونا را جدی بشمارند. قبادی، یکی از استادان کورس‌های شهر کابل، از نگاه دینی به این ویروس برخی نکات را یادآور می‌شود.
قسمی که همه شما آگاه هستین، ویروس کشنده به نام کرونا بشریت را زیر تهدید گرفته و وقتی که ما به متون دینی و اسلامی خود مراجعه کنیم، با وضاحت معلوم میشه که دین مقدس اسلام زمانی که یک ویروس ساری در جامعه میایه، ما را از اجتماع و در حضور مردم دیگر منع میکنه. گوشه نشینی را اختیار کنیم تا او ویروس کشنده برای دیگرها سرایت نکنه. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از اصحابش که دچار مرض ساری شده بود، او را گفت که در وقت نماز تو از دیگرها فاصله بگی. و همچنان چون روزهای عید نزدیک است و تجمعات زیادتر می باشد، تا حد توان ما کوشش کنیم که فاصله های اجتماعی را در نظر بگیریم. اصلا باید کوشش کنیم که از رفت آمد و اینا فاصله بگیریم و خود را دور بسازیم. بعدم من حیث یک فرد از این جامعه کوشش میکنم که از اجتماع در روزهای عید خودداری کنم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، برای مسئول ماندن خانواده از نوع جهش یافته ویروس کرونا کدام مسائل را مد نظر بگیریم؟ چرا برخی ها با آمدن موج سوم ویروس کرونا باز هم بی تفاوتند؟ آیا انتشار موج سوم کرونا با رفت آمدهای عید بیشتر می شود؟ پیشگیری و توصیه های مهم برای خانواده ها در عید و غیر آن در چی است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با دکتر سجاد، یکی از دکتران داخلی افغان، انجام داده ایم می شنوید. دکتر صاحب محترم، آل که ایدام نزدیک است، چرا برخی مردم با آمدن موج سوم کرونا بازم بی‌تفاوت هستند، یعنی نکات بهداشتی را مراعات نمی کنند؟
سه نکته مهم در این موجود هستند که چرا مردم بی‌تفاوت است. اگر که صفحه سیوم هم در می افغانستان راپور داده شده، یک آگاهی عامیانه که توسط مطبوعات یا توسط خود تلویزیون و رادیو و همچنان اخبار و این چیزا تا بال اینقدر مردم یا توجه نشده یا خودش نخوانده یا از طرف دولت برش کدام آگاهی شروع نشده. و اگر که در تلویزیون ها موجود هستند و حتی در تلفن ها هر کسی که به یک نفر دیگه زنگ میزنه، امو هدایاتی که از طرف WHO با کلگی ممالک داده شده به زبان پشتو، به زبان دری موجود هستند، لیکن افسوس به مردم ما و شما هستند که اینا نمیفهمند که این مرض چه قسمی هستند و چه طرقایی هستند. اگر که سر به خود میبینه که مردم روز به روز از دنیا رحلت میکنن و یگان چیز دیگه که از نگاه مردم باز مرضش پوت میکنن، هر مریضی که از سبب کرونا فوت میشه، باز شما در فیسبوک ببینین که نوشته می باشه که از مریضی که عاید گردیده بود، لیکن کس نمیگه کدام مریضی بود. اگر کس که نوشته میکرد که از سبب کرونا از بین رفت، باز مردم کمگی یک ترس یک چیزی در وجودی از اینا پیدا میشه که حتما انسان یک فیدبک میکانیزم داره. دوم، یگان مردمی هستند که عقیدوی گپ میزنه. به طور مثال میگه که این مرض برای مسلمان جور نشده. اگر که این صحیح هستند که الحمدلله اسلام دینی نظافت هستن، لیکن اون نظافتی که به خاطر کرونا وضع شده باید اوش مراد شوه. افسوس که دیگه مراد نمیشه. و سوم، ما شما یک جامعه سنتی داریم. یک مریض اگر پیدا شوه، حتما به پایوازی از او، به پرسان از او مردم میره. من را شاید مرا تانه بتا، شاید مرا از امی دوستی و رفاقت و از امی خیشی بکشه، لیکن اگر من میگم که کدام خانه ایتو مریض پیدا کنه که او کووید باشه، هم خود کرونا باشه، او با کلگی مردم خود، با کلگی عزیزای خود، با کلگی رفیقای خود، با کلگی دوستای خود یک زنگ بزنه که بیادر ما از شما متشکریم، پدر ما، بیادر ما یا خودم ایتو مریض هستم و شما تقاضا میشه که هیچ با پایوازی ما نبیاین.
دکتر صاحب، میشه ایدون بگوین که آیا انتشار موج سوم کرونا با رفت آمد عید بیشتر میشه؟ مثلا بسیاری ها میگن ماسک میپوشیم، حتی خانه کسایی که مریض هستن، مبتلا هستن به می مرض، شاید تستام نکده باشن اما می علائم نشه دارن، آیا این کارشان باعث افزایش ویروس کرونا نمیشه؟
بله میشه 100% میشه، با وجودی از اینکه ماسک بپوشه، با وجودی از اینکه دستای خود بپوشه، صحیح است که ماسک پوشیده و دستای خود میشوه و پس میبره، این حساسیت شخصی خود انسان شد. لیکن عموم مریضی که در خانه موجود است، اگر عطسه زده باشه، اگر سرفه کرده باشه، چون که این به شکل دراپ یا به شکل هوای قطرات دوا موجود می باشه، در زمین میشینه، امکان داره که در لباس می نفر بشینه. کتاب و حتی WHO و در ریسرچ که گفته که سر لباس تقریبا از 6 ساعت تا 10 ساعت می ویروس زنده می مانه. این پس 6 ساعت داخل خانه خود میشه، او پس انتشار میکنه به فامیل اعضای دیگر یا شاید به خودت انتشار کنه.
و سوال آخری که دکتر صاحب سجاد میشه بگوین که پیشگیری و توصیه های مهمی که بر خانواده ها دهید و غیر اید، میشه بگوین چی توصیه هایی که باید توصیه های بهداشتی رو مراعات کنن؟
بله، اول خو امی اید تبریکی که هستن، مردم به این خوشی هستن که باید برای یک جای دیگه تفریح کنن یا با دوستای خود شریک بسازه، او از قلب میشه. و دوم، اگر به طور مثال خدا نخواسته یک چیز دیگه هستن که ما شما خو در خانه زندگی میکنیم و در یک اتاق 5 نفر 6 نفر خو میشین، اول خو باید اگر در خانه یک مریضی تو پیدا شد، او رو باید قرنطین کنه. و همچنان در رفتن و آمد مردم باید از میوه های خشک هستن که یک میوه‌دانی اوجا افتیده، هر نفر میاد امو دست میزنه، باز یک چند تایش میخوره، سلام علیکم میره و باز دیگه میاد. امکان داره که پیشتر نفر که دیو دست زده بود او دارنده اعراض عالمی کرونا بوده و دیگه نفر که دیو دست میزنه او به خود میگیره. چون اگر مایات خورده شوه، مایات گرم خورده شوه، باز امو پیاله امون انسان فوری باید شسته شوه. اول خود ما جلوگیری از این میکنیم که باید رفت آمد نباشه.
دکتر صاحب سجاد از شما تشکر. شنونده های عزیز، به گفته دکتران، مردم به منظور حفظ سلامتی خود، اعضای خانواده و دیگر شهروندان به طور جدی از مسافرت و مهمانی ها و رفت آمد های ای پرهیز کنند تا از شیوع بیماری نو جهش یافته کرونا جلوگیری شود. دوستان عزیز، با امید آن که از هر نوع آفت در امان بمانیم، برنامه خانوادگی آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدوار هستیم که اوضاع بحرانی کشور شما را پریشان نساخته باشه و با فکر آرام مربای مرچ ای هفته را نوش جان کنین. چطور هستین با بارش باران و سرکای پر از آب شهر کابل؟ در روزای بارانی بسیار احتیاط کنین که در سرکای پر از آب کابل در کدام جای در بین او بند نمانین که کس بدادتان نمیرسه. پرسونل چوروالی خو قرار خواه است. به همی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را باز میکنیم و مربایش قاشق قاشق به شما میخورانیم. در شروع برنامه یک خبر بشنوین.
توجه کنید به یک خبر جنایی. هفته گذشته یک نفر با چند دانه نیمخیشتی و چند دانه سنگ